بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مرحوم شیخ فرمودند اوصافی که در یک مبیع وجود دارد این اوصاف مثل طعم و بو و رنگ، اینها بر دو دسته هستند. بعضی از این اوصاف در بالا و پایین رفتن قیمت اثر دارند و خودشون موضوعیت دارند. یک دسته اوصافی هستند که در افزایش و کاهش قیمت تأثیری ندارند و صرفاً به عنوان یک راهی برای کشف صحت و سلامت مبیع مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی به عبارت دیگر خودشون موضوعیت ندارند. در قسم اول فرمودند که باید اختبار و امتحان بشوند و توصیف مکفی نیست، اما در قسم دوم می شود به توصیف و یا حتی اصل صحت و سلامت هم اکتفا کرد. جمعی از بزرگان با این نظر مخالف بودند، یعنی قائل بودند در مواردی که وصف موضوعیت ندارد و صرفاً به عنوان مبین صحت مبیع مورد توجه قرار می‌گیرد، در این موارد مخالفت کردند و گفتند اختبار لازم هست. یعنی گفتن اگر اختبار نشه محل اشکال، چون مرحوم شیخ فرمودن اختبار ضرورتی نداره. در قسم دوم فرمودن اختبار ضرورتی نداره، اما جمعی از بزرگان فرمودن اختبار ضرورت داره و حکم به ضرورت اختبار کردن. مرحوم شیخ بعد از نقل کلمات اینها نتیجه گیری فرمودند که از مجموع کلمات این بزرگان به دست می آید که اینها فقط و فقط اختبار رو لازم می دانند در چیزهایی که اختبار موجب افساد اونها نیست، چون بعضی از چیزهاست که اختبار موجب از بین بردنشون میشه. مثلا یک خربوزه رو یا یک تخم مرغ رو اگر کسی بخواد اختبار بکنه این از بین میرود. اما در غیر اینها، در اون چیزهایی که اختبار لا یفسده موجب افساد اونها نمی شود، مواردی که وصف درش موضوعیت نداره و برای کشف صحت و فساد ازش استفاده می شود، در این موارد این بزرگان حکم به ضرورت اختبار کرده اند و ذکر اوصاف را کافی ندانسته اند، چه برسد به این که بخوان به اصل سلامت اکتفا کنند. چون مرحوم شیخ فرمودند اختبار میشه کرد، توصیف هم میشه و حتی بالاتر ادعا فرمودند که میتوان به اصل سلامت هم اکتفا کرد ولو این که توصیف هم نشه. یعنی نه اختبار نه توصیف، فقط ابتناع بر اصل سلامت چیزی خریداری بشه در این اوصاف. این بزرگان میگن الا ولابد باید آزمون و آزمایش بشه، اوصاف نه، ذکر اوصاف فایده ای نداره، اصالت السلامه هم مفید نیست. بعد یک مؤیدی را هم در مورد کلمات اینها از کلمات خودشون یک مؤید و دلیلی را هم ذکر می کنن که حالا در تطبیق عرض می کنن. خب به هر تقدیر از مجموع اونچه که از کلمات این فقها و بزرگان استفاده می شود، ما می توانیم بگیم که از یک طرف کلام فقها به نوعی در مخالفت با توجیه ما نباشه، الا اینکه اونها یک چیزی گفتند، سخنی گفتند که با توجه به اون سخن که آمده اند حکم ضرورت اختبار را تخصیص داده اند به مواردی که اختبار موجب افساد او نیست، ما از این می توانیم به عنوان یک شاهد استفاده کنیم که منظور از این اوصاف، اوصافی که اختبار اونها موجب افساد نیست، اون اوصافی است که به صحت و سلامت مربوط می شود. به هر حال طبق این ظاهر و این حکمی که کرده اند به نظر می رسد که با اون توجیه ما سازگاری نداشته باشه. به عبارت دیگر اگر از یک منظر به کلام فقها نگاه بکنیم با توجیه ما مخالفت نداره، از منظر دیگر نگاه بکنیم میبینیم که نه، این با سخن ما سازگار نیست. در حال مرحوم شیخ میفرماد به طور کلی در کلام فقها سه احتمال متصوره. خوب دقت کنیم، اولا کلام فقها چیه و سه احتمالی که در کلام فقها هست. فقها آمده اند گفته اند اختبار ضرورت داره، حکم کرده اند به ضرورت اختبار مطلقا. در این کلام سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که اونها نظرشون این است که اختبار و آزمایش ضروریه، منتها در اون مواردی که نمی شود با وصف اونها رو توصیف کرد، یعنی خصوصیت طعم و ریح اونها به وصف قابل درآوردن تحت یک ضابطه نیست. اگه منظورشون اینه که در جاهایی که مبیع به نوعی است که واقعا نمیشه توصیفش کرد، بو و طعم و ریحش را تحت یک ضابطه درآورد، خب اگر این باشه، این نه ما با سخن اینها مخالفیم و نه هیچ یکی از اصحاب. بله جایی که توصیف عرض و حضور شما نشه کرد و قابل انضباط نباشه اون به اصطلاح اوصاف، اینجا اختبار ضروری. احتمال دوم در کلام فقها این است که بگیم منظور اینها که میگوین اختبار لازمه، اختبار و آزمایش نسبت به اوصافی است که موضوعیت در مبیع ندارند و در افزایش و کاهش قیمت تأثیر ندارند و صرفاً برای پی بردن به سلامت مبیع و براءت از عیب به اونها توجه میشه، این بی غایت ضعف، این سخن در غایت ضعفه. چرا ما باید اوصافی را که تأثیری در قیمت ندارن و صرفاً برای کشف صحت مبیع به اصطلاح مورد توجه قرار میگیرن، ما بگیم در این مورد و در این موارد باید آزمایش بشه؟ نه، هیچ ضرورتی نداره. ما صرفاً به توصیف مبیع به بایه، همین که بایه بگه اینا سالمن، میتونیم اکتفا بکنیم. اختبار ضرورتی بله نداره که تفصیلاً قبلا بحثش گذشت. ادله ابن ادریس و اینها رو دیدید که در مقابل ابن ادریس ما تفصیلاً بحث کردیم و حرف ایشون رو مفصلاً رد کردیم. احتمال سوم در مورد کلمات فقها ها که میگویند اختبار لازمه و ضروریه این است که بگیم منظور اینها این است که ما نمیتونیم به اصل سلامت اکتفا بکنیم. منظورشون این است که به جای آزمایش کردن و توصیف مبیع بریم به اصل صحت و سلامت اکتفا بکنیم، این نمیشه. یعنی قبول دارن اختبار ممکنه، وصفم مکفی از اختبار هست، به عبارت دیگر دو راه رو قبول دارن. این که میگن ضرورت اختبار یعنی باید نسبت به این اوصاف یا آزمایش بشه یا حد اقلش اینه که توسط فروشنده توصیف بشه، این دوتا رو قبول دارن. میخوان اصل سلامت و اعتماد بر اصل سلامت رو منکر بشن. پس مرادشون از ضرورت اختبار در مبیع یعنی کنار گذاشتن اعتماد به اصالت و سلامت. اینکه کسی بخواد به اعتماد اصالت و سلامت اختبار و توصیف رو بذاره کنار، منظورشون نفی کفایت اعتماد به اصالت و سلامت. این یه احتمال. خب اگر این احتمال مراد باشه، می فرماید که هم خود اینها و هم دیگران ظاهر عرض به حضور شما اینها حکایت می کند از اینکه اینها به هیچ وجه در بیع اعیان شخصیه به ذکر اوصافی که به نوعی به صحت و سلامت مبیع برمیگرده ملتزم نیستن. هیچ کدام اینا نگفتن در بیع اعیان شخصیه باید حتما ذکر بشه اون اوصافی که مربوط به صحت و سلامته. خب اگر مسئله سلامت و اوصافی که رجوع به سلامت میکنه ذکرش لازم بود، باید تو اونجاها میگفتن و هیچ کدام اینها نگفتن. این معلوم میشود که یک مواردی است که خود اینها به اصالت و سلامت و اصالت و صحت اعتماد میکنن. پس این سه احتمال در کلمات این بزرگان هست که احتمال اولش سازگار هم با سخن مرحوم شیخ و هم دیگران، احتمال دومش ضعیف فی الغایه، و احتمال سومش با مشی خود این بزرگان و غیر این بزرگان سازگاری ندارد. عبارت رو دقت بفرمایید تا حالا بعد ببینیم نظر مرحوم شیخ چیه. و ظاهر الکل، تا اینجا خوندیم دیگه، بله، و ظاهر الکل کما ترا. خب این عباراتی که نقل کردن غیر از حالا یه نکته ای که اینجا در رابطه با سخن مرحوم علامه داشتن، اما جمع‌بندی کلمات بزرگان این می شود که به هر حال برخلاف مرحوم شیخ که ایشون می گفتن در این موارد اختبار لازم نیست، در مواردی که وقت صرفا به عنوان حریج برای کشف صحت مبیعه اختبار لازم نیست، اینا ظاهرشون این شد، اعتبار و خصوص الاختبار، ظاهر بیان اینها این شد که فقط و فقط باید آزمایش بشه، توصیف فایده نداره، اصالت و سلامت فایده‌ای نداره. البته فیما لا یفسدو، خصوص الاختبار در جایی که اختبار موجب افساد نشه، در اینجا ولی اگه اون بخواد بشه که خب اصلا موضوعا منتهی کما تقدم من حلی، که ابن ادریس حلی از سرائر مرحوم شیخ ازشون نقل کرد. فلا یکفی ذکر الاوصاف، طبق این بیان ذکر اوصاف کفایت نمی کنه، فضلا عن الاستغناء عنها به اصالت السلامه، چه برسد که کسی بخواد مستغنی بشود عنها از اوصاف به اصالت السلامه. یعنی اختبار تنها راه برای رفع غرر اوصاف و اصالت السلامه فائده ای نداره. و یدل علی ان هؤلاء اشترطوا فی ظاهر عبائرهم المتقدمه اشتراط الوصف او السلامه من العیوب بما یفسد الاختبار، این گروه شرط کرده اند در ظاهر عبارت هاشون که قبلا هم آورده شد، شرط کردن اشتراط وقف را یا سلامت از عیوب را فی ما یفسده الاختبار. ببینید گویا گفتن اشیاء دو دسته هستن، یه دسته اون نگن که اختبار موجب از بین رفتنشون نمیشه، یه دسته از اونایی هستن که اختبار موجب از بین رفتنشون میشه، مثل تخم مرغ و خربوزه. گفتن در چیزهایی که اختبار موجب از بین رفتن و افساد اونها میشود، در اینجاها یا باید شرط وصف بشه یا شرط سلام. خب از این جمله ما چی میفهمیم؟ یعنی میفهمیم در چیزی که عرض به حضور شما اینها حکم به ضرورت اختبار کردن، صفاتی مد نظرشون بوده که مربوط به صحت و سلامت مبی نبوده. قناعت میفرمایید؟ و در حقیقت در چیزهایی که یفسده الاختبار ببخشید در چیزهایی که لا یفسد الاختبار گویا شرط وقت و سلامت فائده‌ای نداره. و این فهمت المختلف یا فهمت المختلف خلاف ذلك، اگرچه در مختلف خلاف این مطلب فهمیده میشه. در مختلف چی فهمیده میشه؟ علامه چی فهمیده؟ علامه فهمیده است که این علما، این آقایون و فقها که ذکر وصف صحت یا براءت از عیوب را گفته اند، این ذکر وصف صحت یا سلامت از عیوب را جائز می دانند نه واجب. علامه در مختلف اینو فهمیده، نمیخواد بگه در اون موارد که یفسد الاختبار ضرورت دارد شرط وصف یا سلامت از عیوب، بلکه میخواد بگه اینا چیه؟ جائزه. لکن قدمنا ما فیه، ما اشکال کردیم به اون چه که مرحوم علامه فهمیده بود که آقای علامه اشتباه کرده. حق همونیست که قاضی ابن براد از کلمات شیخین علیهما الرحمه فهمیده بود. خب پیان بقی با این حساب ان یکون کلامهم فی الامور التي لا تنضبط خصوصیت و طعمها و ریحها بالوصف. پس با این حساب شایسته است که کلمات فقها مربوط به اموری باشد که خصوصیت طعم و ریح اونها به وصف قابل انضباط نیست، یعنی نه که بوی اونها رو و طعم اینها رو تحت یک ضابطه در آورد و ضابطه رو بیان کرد. و ظاهر ان ذالک فی غیر الاوصاف التي یدور علیها السلام من العیب، ظاهرم این است که این در غیر اون اوصافی است که یدور علیها السلام من العیب، که دائر مدار سلامت از عیبن در غیر این اوصاف. یعنی چی؟ یعنی از کلمات اینها فهمیده می شود که اینها که میگن وصف میشه کرد، با توجه به این نکته ای که گفته اند که خصوصیت تعمری قابل انضباط نیست، ما میفهمیم که اینا اصلا در یک اوصاف دیگری دارن این رو میگن که اختبار لازم نیست، نه در اوصافی که مربوط به صحت و سلامت مبیع باشه. در غیر این اوصاف میگویند اختبار ضرورت داره. خب اونا ما هم میگیم، ما هم در قسم اول گفتیم اختبار ضرورت داره. یعنی داره توجیه میکنه مرحوم شیخ که اگر فقها این حرف رو زدن، گفتن اختبار ضرورت داره، این مربوط به اون اوصاف دسته اوله. اوصاف دسته اول یعنی اوصافی که در افزایش و کاهش قیمت اثر دارن و موضوعیت دارن، نه در اوصافی که مربوط به صحت و سلامته. نمیخوان در این اوصاف بگن اختبار ضرورت داره. در دسته اول میگن اختبار ضرورت داره، نه در دسته دوم، به قرینه این که اینها اصلا در اموری دارن بحث میکنن که تعمری قابل انضباط نیست. گفتن جاهایی که تعمری قابل انضباط نیست میشه با وقت فروخت. خب این در حقیقت ناظر به دسته اوله، نه ناظر به دسته دوم. این که میگوین عرض به حضور شما در جاهایی که این چنینه اختبار ضرورت داره و نمیشه با توصیف منضبط کرد اونها رو، اختبار ضرورت داره، این مال دسته اوله. مثلا کلامشون در رابطه با دسته دوم نیست. اگر این چنین باشه دیگه اون وقت با سخن شیخ هیچ مخالفتی ها نداره، الا اینکه یه مشکلی اینجا وجود دارد، الا ان تخصیصهم الحکمه به ما لا یفسد الاختبار، الا اینکه این بزرگان که آمده اند حکم را تخصیص داده اند. کدام حکم را؟ حکم ضرورت اختبار را. حکم ضرورت اختبار را مختص به چیزی دانسته اند که لا یفسد الاختبار، اختبار او را فاسد نمی کنه. از این ما می فهمیم که بابا نه، منظورشون اونی که ما گفتیم نیست، بلکه منظور همون اوصافی است که به صحت و سلامت مبیع مربوطن، نه اوصافی که قابل انضباط نیست، نه اون مبیع هایی که تعمریهشون به وقت قابل انضباط نیست. ببینید، الا ان تخصیصهم الحکمه به ما لا یفسد الاختبار کشاهد الا ان المراد بالاوصاف التي لا یفسد اختبارها ما هو منات السلامه، مراد به اوصافی که اختبار اون اوصاف اونها رو فاسد نمی کنه چیه؟ ما هو منات السلامه، یعنی اون اوصافی که به صحت و سلامت مربوط میشن، یعنی اوصاف دسته دوم. اینا اومدن سریعا تخصیص دادن گویا مسئله ضرورت اختبار را به اوصاف دسته دوم، کما ان مقابله و هو ما یفسد الشیء بالاختباره، چنانچه مقابلش، مقابلش چیه؟ اون چیزهایی که با اختبار اون چیز شیء فاسد می شود. اگه بخوایم امتحانشون کنیم از بین میره، تخم مرغ رو بخوای بشکنی ببینی توش سالمه یا خرابه، خب دیگه فاسد میشه، و همچنین خربزه. کما ان مقابله او کذالک غالبا، اونا هم غالبا مربوط به سلامت میباشن، یعنی اوصافی هستن که به صحت سلامت مربوطن. و یعیده حکم القاضی به خیار المشتری، و یعیده این چه که ما گفتیم، یعیده این عرض به حضور شما به اصطلاح که مراد به اوصاف اون اوصافی است که منات سلامته، مراد به اوصاف اوصافی است که به صحت و سلامت مربوط میشه. حکم القاضی به خیار المشتری، این که قاضی ابن براد حکم کرده فقط مشتری خیار داره، یعنی بایه حق خیار حق فرد نداره، فقط مشتری خیار داره. خب چطور، خوب دقت کنید، چطور این حکم قاضی به این که تنها مشتری است که خیار دارد مؤید این مطلب است؟ کدام مطلب؟ مؤید این که مراد به اوصاف اون اوصافی است که به صحت و سلامت مربوط میشن. به عبارت دیگر وجه تأیید چیه؟ وجه تأیید اینه، اگر قرار باشه این اوصاف مربوط به صحت و سلامت مبیع نباشن و از اوصافی باشن که در افزایش و کاهش قیمت اثر دارن، در این صورت علاوه بر این که مشتری خیار داره بایع هم میتواند خیار داشته باشه، چون این احتمال هست که یه وصفی پیدا بشه که در اثر اون وصف این مبیع افزایش قیمت پیدا بکنه، که اگر افزایش قیمت پیدا کرد اون وقت بایع هم دارای خیار خواهد بود. فقط و فقط باید اوصافی را نگاه کرد که مربوط به صحت و سلام، چون فقط اگر این اوصاف مراد باشه مشتری تنها حق اختیار داره، اگر غیر از این اوصاف باشه وجهی برای اختصاص خیار به مشتری. پس همین که خیار برای مشتری قرار دادن، این نشون میده بابا اوصافیه که مال صحت و سلامت مبیعه، نه اوصافی که به اینها مربوط نیست، اوصافی که در افزایش و کاهش قیمت اثر داره. خود این نشون میده اینها فرمودی و کیفکان. حالا میگن به هر حال، حالا این به اصطلاح واقعا کلمات فقها رو چه با اون توجیهی که ما کردیم چه با این شاهدی که آوردیم، بالاخره یا اونه یا اینه، حالا بخواد اون باشه یا این باشه، به طور کلی در کلام اینها سه احتمال وجود داره. یک، فإن کان مذهبهم تعیین الاختبار، اگر مذهب این فقها اینه که اختبار ضروریه، فیما لا ینضبط بالاوصاف، اختبار در جاهایی که نمی شود مبیع را با وصف منضبط کرد، یعنی یه جایی قابل توصیف نیست، واقعا یه اوصافیست که موضوعیت داره و نمیشه توصیفش کرد، اگه این باشه اونجا میگن اختبار ضرورت داره. فلا خلاف معهم منا ولا من الاصحاب، این حرف نه با حرف ما نه با حرف اصحاب منافاتی نه. اما و امکان مذهبهم موافقا للهلی، اما اگر منظور این بزرگان همونیست که ابن ادریس هلی گفت، که گفت چی؟ بناءً على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلام من العيب، بنابر این که اوصافی اراده شده، اوصافی رو اراده کرده اند که چی؟ که مربوط به صحت و سلامت از عیبه، اوصافیست که موضوعیت ندارن خودشون. اگر این منظوره فقط عرفت انه ضعیف فی الغایه، غایتا ضعفش، یعنی که نهایت ضعفش قبلا بحث شد گفت و گفته شد چند تا اشکالی که ایشون به حرف ابن ادریس کردن. و امکان مذهبهم عدم کفایت البناء علی اصالت السلام، اما اگر نظرشون این است که اکتفاء به اصالت السلام فایده ای نداره، عن الاختبار والوصف، عدم کفایت فلان عن الاختبار والوصف، یعنی اصل سلامت به جای اختبار و وصف نمیتونه بشینه، اگه منظورشون اینه، منظورشون این است که نمیشود کسی به اعتبار اعتماد بر اصل سلامت چیزی را بفروشه بدون اختبار بدون وصف. و امکان ذکر الوصف کافیان عن الاختبار، اگرچه توصیف کفایت از اختبار میکنه، یعنی گویا اینا میگن دو راه جایزه، اختبار توصیف، اما اصل سلامت رو حرفشو نزنید. اگه این باشه فقط عرفتن ان الظاهر من حالهم و حال غیرهم، ظاهر حال خود اینها و غیر اینها، عدم التزام ذکر الاوصاف الراجع الى سلامت من العیوب، این آیون هیچ وقت ملتزم به ذکر اوصافی که راجع به سلامت باشه نبودن، هیچ وقت نبوده بیان اوصافی که به نحوی مربوط به سلامت از عیبه در بیع عیان شخصیه بگن، تو هیچ بیعی هیچ کدامشان اینو شرط نکردن که آقا باید به نوعی اینو ذکر بکنه، کسی که میخواد چیزی بخره باید بگوید که این مثلا سالمه، عیبی نداره. این اوصافی که به نوعی برگردد به سلامت از عیب، این اوصاف را هیچ کدام ملتزم به ذکرش نبودن. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک خربوزه ای را میخواد بخره، یا حالا در چیزای دیگه که مثلا یه پارچه ای را میخواد بخره، ها نیمده بگه این پارچه باید هیچ مثلا صاف باشه و از حضور شما جایش مثلا خراب نشده باشه، یه وصفی به نوعی، یه وصفی که به نوعی سلامت او رو بخواد برسونه، هیچ کدام ملتزم به ذکرش نشد. خب حالا بعد اللتیا و اللتی، ببینیم که نظر خود مرحوم شیخ چیه. بالاخره تا اینجا نظر شیخ یه جوری بود دیگه، ها؟ خوب دقت کنید، تا اینجا اونچه که از کلمات شیخ فهمیده شد چه بود؟ این که اختبار ضرورت ندارد در اوصافی که، اختبار ضرورت ندارد در اوصافی که به صحت و سلامت مبیع مربوطن، اما در اونهایی که به نوعی موضوعیت داره وجه و در افزایش و کاهش قیمت کالا اثر دارد، در اونها اختبار لازمه. حالا مرحوم شیخ تفسیری میخوان بدن. یمکن ان یقال، که خوب دقت کنید، اصالت و سلامه، خوب نهاز بفرمایید، اصالت و سلامه در اعیان نمیتواند جاری بشه، برخلاف اون که تا حال گفتن که اصل سلامت قابل اعتماده. حالا میگیم چرا، دلیلش هم عرض میکنیم. اصالت و سلامت قابل جریان نیست، دقیق میفرمایید، وقتی اصالت و سلامت، حالا دلیلش رو عرض میکنیم چرا جاری نمیشه، وقتی اصالت و سلامت جاری نشد، پس باید رفت سراغ این که این به نوعی احراز بشه. حالا سلامت از عیب، سالم بودن یک شی بر دو قسمه. گاهی سلامت از عیب به نوعی است که در مالیت و ارزش مالی شی اثر دارد، اصلا مقدم مالیت اوست، مثل شیرینی در شیره، اصلا قوام مالیت شیره به شیرینی شه، قوام ماهیت گلاب به بوشه. حالا فرض فرمایید یه گلاب یه بو نداره، این که دیگه اصلا ارزش مالی نداره دیگه. پس گاهی از اوقات سلامت از عیب در حقیقت مقوم مالیت یک شیه، ارزش مالی اون چیز به این است که این عیب رو نداشته باشه. گاهی از اوقات نه، سلامت از عیب در مسئله مالیت و ارزش مالی تأثیری نداره، درسته عیبه، ولی این که اگر مثلا این نباشد از مالیت بیفته، این نه اینجور نیست. پس ما دو دسته به اصطلاح چیزهایی داریم که سلامت از عیب دارن، یعنی سلامت از عیبها دو دسته هستن. بعضی از موارد هست که نداشتن عیب، بری بودن از عیب، مقوم مالیت یک شیء، همه ارزش مالی به اینه که این عیب رو نداشته باشه، یا به عبارت دیگر اون ویژگی را داشته باشد. و بعضی از اون موارد است که تأثیری در ارزش مالی نداره. حالا مرحوم شیخ تفصیل داده است بین این دو دسته، گفته است که اگر خوب دقت کنید ما اصالت سلامه را بذاریم کنار، کما اینکه کنار میگذاریم چون نه دلیلی از شرع بر اصالت سلامه داریم نه دلیلی از بناء عقلا، اگر قرار شد اصالت سلامه را بذاریم کنار به جهت اینکه دلیلی بر او وجود نداره، پشتوانه ای نداره نه عقلا و نه شرعا و نه عقلا، بعد از کنار شد گذاشتن این، خب نگاه میکنیم اگر اون مسئله سلامت از عیب به گونه ایست که در جهت ارزش مالی مؤثره، اینجا باید احراز بشه این سلامت. احراز این سلامت یا از راه اختباره یا از راه وقفه یا حالا به هر حال به خاطر یک اماره ای که مکفی باشه انسان اعتقاد و یقین و قطع پیدا بکنه، به هر حال به نوعی احراز بکنه این سلامت را. پس در جاهایی که مسئله سلامت از عیب مقدم مالیت متاعه باید احراز بشه، حالا احراز یا به اختبار یا به وصف یا چی ها، و اگر نه بحث سلامت از عیب به حدی نیست که ارزش مالی این شی را از بین ارزش مالی این شی را حفظ بکنه و عیب به حدی نیست که این ارزش مالی را از بین ببره. بله اگر این است، اینجا می فرماید که احرازش لازم نیست. پس تفصیل میدن بین این که سلامت مقدم مالیت باشه یا مقدم نباشه، میگن اگر سلامت مقدم مالیت باید احراز بشه، اگر سلامت مقدم مالیت نیست احراز ضروری نیست. و یمکن ان یقال بعد من جریان اصالت سلامت الاعیان، بعد از آنی که ما بگیم خیلی خوب اصالت سلامت جاری نمیشه، چرا اصالت سلامت جاری نمیشه؟ اولا اینو توضیح میدن ایشون، لعدم دلیل علیها، چون ما دلیل بر اصل سلامت نداریم، یعنی که اصالت سلامت اصل اقتضا میکنه این شی سالم باشه. لا من بناء العقلا، نه بنایی در عقلا هست که اصل بذارن بر سلامت، الا فی ما اذا کان شک فی طرق المفسد، مگر در جایی که شک در طرق مفسد بشه. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی یقین به سلامت بوده بعد شک در فساد پیدا شده، یقین سابق به سلامت داشته بعد شک در فساد پیدا کرد. بله اینجا اصالت و سلامت، یعنی در حقیقت استثاب سلامت جاری میشه چون حالت سابقه داره. من ان الکلام فی کفایت اصالت السلامه ان ذکر الاوصاف اعم، بحث در کفایت از کفایت اصل سلامت از ذکر اوصاف اعمه. یعنی چی؟ یعنی اعم از این که حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه، اعم از این که شک در طرق مفسد باشد یا نباشد، اهم از این که شک در درب مفسد باشه یا نباشه. این بس اهم اصل سلامت عرض به حضور شما نیست فقط مال اونجایی که شک در درب مفسد باشه، چه در شک در درب مفسد چه در غیر او، آیون مثلا میخوان اصل سلامت رو جاری کنن. پس اساسا اصل سلامت در بناء عقلا هیچ دلیلی نداره، ولا من الشر، دلیلی هم از شر نداره. چرا؟ لعدم دلیل علیه، برای اینکه هیچ دلیلی در شر برش نیست. خب یمکن ان یقال بعد من جریان اصالت السلامه ان السلامه من العیب الخاص متاکانت. حالا این اصل تفسیر دیگه چون وقتا گذشته میخواد باشه فردا بخونیم. با توجه به این مقدمه ای که گفتیم، حالا اصل تفسیر رو توضیحش هم دادیم، حالا تفسیرش میمونه فردا. الحمدلله.